بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. قال علیون علیه السلام. خب بحث ما رسید به اشکال ثالث، مقداری هم از عبارت پاسخ به مرحوم سبزواری، حاجی سبزواری موند. رسیدیم به اشکال ثالث. قال علی علیه السلام: البلاغتو ان تجیب فلا تبطئ و تصیب فلا تخطئ. می گفتیم؟ خب ابلغ البلاغت ما سهل علن منطقه مجازه و حسن ایجازه. نم گفتیم؟ فرمودن که ابلغ البلاغه این است که مستحل علی المنطقه مجازه. حالا مجاز اگه معنای مصدر میمی باشه، یعنی روان، یعنی سلیس باشه، واژه هایی که انتخاب میکنی، ساختار هایی که انتخاب میکنی روان باشه. و حسنه ایجازه، ایجازش هم ایجاز خوبی باشه، اینجا نباشه که ایجاز مخل باشه، نه اتناب توش نداشته باشه، ایجازش هم مطلب رو برساند. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که مطابق با اون چه که اهل بیت برای ما ترسیم کردن رفتار کنیم و مهارت کسب کنیم. از عبارت بحث قبلی مقداری مون، عبارتشو بخونیم بعد بریم سراغ اشکال بعدی. فرمود که عرض کردیم مرحوم ملا هادی سبزواری فرموده من هیچ وجهی در علم نمی بینم که بهش بگم کیف نفسانی. هر حیثیتشو من بررسی میکنم می بینم تعریف کیف نفسانی بر او صادق نیست. مرحوم علامه فرمودن که علم یک زمیمه است به نفس، و چون زمیمه است به نفس و حالت جدیدی برای نفس به وجود میاره، نعت میکند نفس را، به این اعتبار ما باید بهش بگیم کیف، چون تعریف کیف برش صادق است. این پاسخ مرحوم علامه طباطبایی بود که خیلی مختصر و خلاصه. هیچی میگه علم تحت هیچ مقوله ای نیست. میگه حیثیت علم یک حیثیت غیر ماهوی است. مثل این است که یک کسی بگه مثلا حیث وحدت تحت چه مقوله ایه؟ میگه این حیث چرا دیگه، وقت علم رو هم میگیره فلسفی دیگه، از تحت مقولات خارجش میکنه. پس یه وقت هست یه کسی درباره یه شیء از اشیا صحبت میکنه، این حتما باید ماهیت داشته باشه اگر محدوده، ولی وقت نه، یه کسی درباره یه حیثیت صحبت میکنه، اون حیثیت میتونه فلسفی باشه، میتونه ماهوی باشه. این میگه این حیثیت یه حیثیت فلسفی است و هیچ بودی که ابعاد ماهوی توش باشد ما توش نمیبینیم. اینجوری مثلا گفته. و ظهور و الوجود للنفس لو کان نسبتا مقولیتن، نسبت مقولی به نسبتی گفته میشه که طرفینش رو مستقل لحاظ کنی. اگر طرفین یک نسبت رو مستقل لحاظ کنی بهش میگن نسبت مقولی، چون در مقولات یکی از اجناس عالیه و یکی از مقوله ها اضافه است. اضافه نسبت متکرر بین دو شیء مستقله، مثل سقف و زمین دو شیء مستقلن، رابطه شون رو با هم دیگه میسنجیم و اون میگیم فوق، به این میگیم تحت. ببین، پس نسبتی که بین دو شیء مستقل وجود دارد بهش میگیم مقوله اضافه. میگه اگر شما دارید نسبتش رو مقولی نگاه میکنید، خب پس باید اضافهش رو اون نسبتش رو بگید نسبت مقوله اضافه. پس باید علم رو از مقوله اضافه به حساب بیارید. اگرم که دارید نه، به نحو عین الربط میبینید که خب حیثیت عین الربط دیگه حیثیت ماهوی نیست، پس دیگه نباید ماهیت ببینیدش. پس اگر بخواید ماهوی ببینیدش، باید از مقوله اضافه ببینیدش، نه از مقوله کیف. اگرم بخواید عین الربط ببینیدش که دیگه از تحت مقولات بیرون است، پس به چه اعتبار شما بهش میگید مقوله کیف؟ و ظهور و الوجود للنفس لو کان نسبتا مقولیتا کان ماهیت العلم اضافتن، اضافه یعنی مقوله اضافه. 10 مقوله داریم، هر کدوم از مقولات جنس الاجناس یه دسته از انواع هستند. ارسطو گشت در بین همه ماهیات، گفت بسیط‌ترین این ماهیات 10 هستند، یکیشون جوهره، 9 هم عرض هستند. از بین 9 عرض یکیشون مقوله اضافه است، یکیش هم مقوله کیفه. درست شد؟ وقت اضافه به ماهیتی گفته میشه که از نسبت متکرر بین شیئین انتزاع میشه، سقف، زمین، فوق، تحت انتزاع میشه. مقوله کیف هم از محمولات به زمیمه ای است که حالت دیگری باشد و به ذاتی حیثیت انقسام مثل کمیت در او نباشد و به ذاتی حیثیت نسبت مثل مقوله اضافه توش نباشد. نه، خودش یه شیعی است، زمیمه شده به شیع دیگه، اون دیگری رو بهش یک حالت جدیدی بهش داده، یه صفت جدیدی بهش داده، بهش میگیم کیف. خب مرحوم ملا هادی میفرماید کان ماهیت العلم اضافتن لا کیفن. پس لو کان نسبتن مقولیتن، این که میشه از مقوله اضافه، از مقوله کیف نیست. و اضاکان اضافتن اشراقیتن، اشراقیتن یعنی اضافهش رو شما اضافه رابطه علت و معلول عین الربطی و بگید این اشراق نفس است، نه یک نسبت متکرر بین دو شیء مستقل. نه، اینجور نگاش نکنی، بگی یه طرف دارد که نفسه، یه طرف دیگه دارد که علم، این علم عین الربط به اون هست. اینجوری نگاش بکن، بگو عین الربط است، بهش میگیم اضافه اشراقی. پس تفاوت بین اضافه اشراقی و اضافه مقولی در این است که اضافه مقولی بین دو شیء مستقل است، اما اضافه اشراقی بین یک شیء مستقل و یک شیء ربطی است. ان اضافه یعنی نسبت بر دو قسم است، یک بین دو شیء مستقل که از نسبت متکرر بین آن دو شیء دو ماهیت انتزاع می شود. اگر اینجوری باشه این میشه یعنی مقوله چی؟ اضافه. مثل فوقیت و تحتیت. دو، اگر بین یک شیء مستقل و یک شیء نسبی، ربطی باشد، به گونه ای که نسبت عین یک طرف باشد. نسبت عین همون یه طرفشه، همون نسبتی که داری درباره صحبت میکنی عین احد اطراف است که به طرف دیگه نسبت دارد، عین وابستگی است، عین ربط است، که بعد نحوه وجودش میشه دیگه. اگه اینجوری باشه بهش میگن اضافه اشراقی، مانند معلول که عین ربط به علت است. خب ملا هادی میگه که شما علمو چطوری داری میبینی؟ علمو داری نوعی ربط مقولی میبینی بین نفس و صورت ادراکی، صورت حاصله، اینجوری یه نفس داریم یه صورت حاصله، اینجوری نگاش میکنی؟ این که میشه از مقوله اضافه. اگرم که نه، میگید این علم عین ربط به معلوم است و عین وجود ربطی به نفس است. نفس مستقل، علم عین ربط به اون است که اشراق نفس است، ایجادش کرده، تقوم بهش بخشیده، قیومشه. اینجوری نگاش میکنید که خب این از مقولات کلن میره خارج دیگه، مقوله کیف هم نیست، همچنانی که مقوله اضافه نیست مقوله کیف هم نیست، چون کلن این نوع حیثیت از بحث مقولات، از حیثیت ماهوی رفته بیرون. داری شما دیگه غیر مستقل نگاش میکنی. ماهیات باید شما یک وجود رو مستقل نگاش بکنی تا بتونی براش ماهیت قائل بشی. وقتی یک وجود رو این وابستگی به دیگری دیدی، دیگه برای او استقلالی قائل نیستی که بعد بپرسی این چه ظرفیتی از وجود دارد، چه بهره‌ای از وجود دارد، چه حدی از حد حدود وجود دارد. از این جهت میگن حیثیت ربطی حیثیتی است که دیگه از اون ماهیت انتظار نمیشه. کی از اون ماهیت انتظار میشه؟ موقعی که این حیثیت ربطی رو مستقلش میکنی، ولو به لحاظ عقلانی. وقتی مستقلش کردی بعد میتونی بپرسی که این به خودی خود چقدر بهره وجودی دارد، بعد میگید این مثلا فرض کنید به اندازه‌ای دارد که ازش انسان انتظام میشه، به اندازه‌ای بهره وجود دارد که ازش فلان چیز انتظام میشه، سایر ماهیتی که میتونید شما انتظام بکنید. مرحوم ملا هادی میگه که ظهور و وجود نفس که همون حقیقت علمه، اگر نسبت مقولی باشه که ماهیت علم میشه اضافه، کیف نمیشه که. اگر هم که اضافه اشراقی باشه، اذا کانه، این کانه اسمش میخوره به همین ظهور و وجود لنفس. و اذا کانه اضافتن اشراقیتن کانه وجودن، میشه وجود. این وقتی میگه کانه وجود دیگه داره با شما کلید واژه‌ای صحبت میکنه دیگه. کانه وجودن یعنی همون داستان وجودی که سابقا براتون گفتیم که وجود از آن جهت که وجود است نماهیت است، نماهیت جوهری است، نماهیت عرضی است. اگر شما اومدید به یک حد و بهره و اندازه نگاه کردید، بعد میتونید بگید که این یک ماهیت است. اما اگر نه، گفتید حیث عینیت، حیث ربطیت، حیث وحدت، حیث کثرت، این دیگه حیثیت های ماهوی نیستن، نگاه های هستی شناختی داری بهش میکنی. پس چطور داری شما به علم نگاه میکنی؟ داری نسبت متکرر میبینی میشه مقوله اضافه. پس مستقلی که نگاش بکنی میشه نسبت متکرر، میشه از مقوله اضافه. عین و ربط که ببینیش داری هستی شناختی بهش نگاه میکنی، هستی شناختی که بهش نگاه کنی دیگه به این اعتبار ماهیت ندارد. وقتی مستقلش کردی ماهیت دارد، مستقلش هم که کردی مقوله اضافه ازش برداشت میشه، نه کیفیت نفسانی. این فرمایش مرحوم ملا هادی. بله علم و نورون، بله
حیثی
باید نگاش بکنی،
ماهیتش اینه،
مستقل
یا ربطیه،
همین جونش تعیینش کنیم
اینه یا
اون. بله اول مستقلش میکنی، هر دوتاش هستش. بله حالا مرحوم ملا هادی میخواد بگه که درسته، من قبول دارم علم به هر حال به عنوان یک هستی شما میتونی برایش یک ماهیت لحاظ کنی، ولی به شرطی که مستقل نگاش کنی. وقتی مستقل نگاش کردی باید ماهیت اضافه ازش برداشت کنی. ماهیت کیف ازش نمیشه برداشت کرد. بله دیگه، معلول و علت وجود و شؤونشه. هر چی که عین و ربطی نگاه بشه ازش تعبیر به اضافه اشراقی میکنن دیگه. دیگه اضافه اشراقی با دقت‌های فلسفی ممکنه مراتب مختلف داشته باشه. در آینده بله، یه وجود رابطه مستقل بعد از همین وجود ذهن خارجی داریم که این بحثشو داریم. فل علم نور و ظهور و هما وجود و الوجود لیس ماهیتن، به این اعتبار که دیگه ماهیت نیست، وجود و ماهو وجود. وجه الاندفاع، مرحوم علامه حالا میخواد بگه این حرف ملا هادی چرا حرف مورد قبولی نیست. شما جناب ملا هادی داری میگی این حالتی که برای انسان حاصل شده به این به هیچ اعتبار نمیشه بهش گفت کیف نفسانی. ما میخوام بگیم چرا بهش کیف نفسانی میشه گفت؟ به اعتبار اینکه یک امر زمینه‌ای به نفس هست، ناعت نفس هم هست، پس حالتی برای نفس هست، پس میشه عرضان. وقتی شد عرضان بعد دیگه بقیه تعریف کیفیت رو میتونی براش در اینجاها بیاری دیگه. یه عرضی است که فی حد نفسه یک حالت نفسانی است و فی حد نفسه حیثیت اضافی نیست. اگرچه این حالت چون در قیاس با دیگری هست ازش اضافه هم برداشت میشه، لذا بهش میگیم کیفیات ذات الاضافه. ما در بحثای کیفیات هم خواهیم گفت که کیفیات بر دو دسته هستن، بعض از کیفیات هستن که ذات الاضافه هم هستن، یعنی یه نوع نسبیت هم با دیگری دارن. بسیاری از کیفیت ها اینجوری هستن، مثل اراده. اراده ببینید از کیفیت های ذات الاضافه است. علم هم از کیفیات ذات الاضافه است. خودش کیف یک حیثیت ارتباط با دیگری هم درش وجود دارد. مهمش این است که حالت نفس است دیگه، این حالت نفس درش وجود دارد، بهش میگیم کیفیت نفسانی دیگه. در بحث مقولات داریم که گاهی از مواقع یه مقوله عارض به یه مقوله دیگه هست دیگه. مثلا فرض کنید یه کمیت داریم خطه، بعد این خطه یه کیفیت دارد انحناءه، پس انحناء خودش از مقوله کیفیته که عارض به خط میشه که از مقوله کمیته. پس یه کمیت داریم که یه مقوله دیگهی که کیف باشد در او عارض میشه. حالا این همینطوره، یه کیفیت داریم که حال نفسانی است که یه مقوله دیگهی به نام اضافه بر او چی میشه؟ عارض میشود. لذا مقولات ماهیات هستن که میتونن بر همدیگه عارض بشن، مثل عرض که عارض بر جوهر میشه، یه عرضی هم عارض بر یک عرض دیگه میشه دیگه. خب وجه الاندفاع ان صورت العلمیه هی الموجودت للنفس، این مقدارشو که دیگه نمیشه این کار بکن، بالاخره برای نفس حاصل شده است دیگه. الظاهرت لها، که برای نفس هم ظاهر است. لکن لا من حیث کونها موجودن ذهنیاً مقیساً الى خارجن لا تترتب علیها آثاره، اما نه از این جهتی که یک موجود ذهنی مقیس الى خارج است آثار برش مترتب نمی‌شود. این حیث قیاسیش نه، پس این صورت ذهنی داره خارج را حکایت می‌کند، این یه جهتشه، ولی این رو داره برای کی حکایت می‌کنه؟ برای نفس داره حکایت میکنه. پس این صورت داره خارج رو حکایت میکنه، برای کی؟ برای نفس داره حکایت میکنه. از این جهت نگاش کن، از این جهتی که چیه؟ برای نفس است. از این جهت نگاش بکن، وقت میتونیم درباره کیف بودنش صحبت بکنیم. خب نمیره دیگه، لذا ما قبول داریم به اعتبار حکایتگریش تحت هیچ مقوله نیست، چون بالحمل الاولی است. وقتی بالحمل الاولی باشد تحت هیچ مقوله نیست. پس تا اینجا حرف ملا هادی درسته که به اعتبار وجود ذهنی، به اعتبار حکایتگریش نسبت به ماهیت خارجی این تحت هیچ مقوله نیست، اینش درسته، ولی یه حیثیت دیگه هم دارد و اون ارتباطش با نفس دیگه.
الان
مقوله رو براش حمل میکنیم، درسته، بالحمل الاولی مقوله رو برش حمل میکنیم دیگه. خارجیه دیگه، همون ماهیت خارجی است دیگه. مرحوم علامه میگه که لامن حیث کونها موجودن ذهنیان مقیسن لا خارجن لا تترتب علیها آثاره، این تحت هیچ مقوله نیست مگر اینکه تحت مقوله کیف باشد بالعرض والمجاز. یادتون هست دیگه مرحوم علامه فرمود صورت ذهنی کیف بالعرض باشد دیگه. این بالعرض یعنی مجازن میتونیم بهش بگیم اللهم الا تحت مقولت الکیف بالعرض، مگر این که تحت مقوله کیف حسابش بیاید بالعرض و المجاز. پس ما اینو قبول داریم که وجود ذهنی به اعتبار حیث الحکایتش فقط حمل اولی برش صادقه، نه حمل شایعی که ملاک اندراج حقیقی باشد دیگه. پس مندرج تحت هیچ مقوله‌ای نیست. بله مجازن میتونید تحت مقوله کیف حسابش بیارید. چرا؟ چون که این متحد است با یک وجود عینی که آثار کیفیت را دارد. پس اینو میتونید بهش بگید کیف ولی مجازن، نه حقیقتن، چون این اعتبارش اعتبار کیف نیست، اون اعتبارش که حالت نفس است کیف است. خب بل من حیث کونها حالن او ملکتن لنفس تطرد و انها عدمن، بلکه از آن جهت که این موجود ذهنی، این صورت علمیه، کونها هایش میخوره به صورت علمیه، بلکه از این جهت که این موجود علمیه، حالا حال باشه یا ملکه باشه، یک علمی باشه که در این حافظه کوتاه مدت باشه زود زائل میشه، یا یه ملکه‌ای باشه که زود زائل نمیشه و یک علم تثبیت شده باشه مستقر در نفس باشد، ترد میکنن از این نفس یه عدمی را. از این جهت نگاش بکن و یه کمال للنفس، کمال است برای نفس، زائد علیها. دینید این دقیقا نقطه مقابل حرفی که ملا هادی گفت، گفت که کیف از محمولات به ذمیمه است و چیز و لیس ذلک الوجود و ظهور النفس ذمیمتن تزید و علا وجودها، این که ذمیمه ای نیست. میگیم بله ذمیمه ای بر وجود خود اون صورته نیست، ولی ذمیمه ای بر نفس که هست. پس تا اینجا اندازه که زمیمهی نسبت به خود اون صورت نیست حرف درستیه، ولی اینکه این زمیمه بر نفسم نیست که دیگه نیست، این زمیمه نفس است، اضافه به نفس شده. ناعتون لها، نعت میکند نفس را، نعت میکند یعنی یه وصف جدیدی بهش میده، تا حالا نداشت، تا حالا عالم نبود، حالا عالم شد، از قبل این عالمیت خیلی توانمندی های دیگه پیدا کرد، اینا رو میگیم ناعت، یعنی نعتش میکنه، یه صفتی بهش میده. خب و هذا اثر خارجی مترتب علی صورت علمیه، یک اثر خارجی است مترتب است بر صورت علمیه، اصلا قدرت جدید است، صفت جدید است، آثار جدید است. و اذا کانت النفس موضوعه لها مستغنیه عنها فی نفسها، نفس هم که در مرتبه جوهریتش که مستغنی از اون است، اگه میخواد انسان انسان باشد که لازم نیست این بهش عارض باشه. خب پس تعریف عرض در او صادقه، چون عرض یعنی در یک موضوعی باشد که اون موضوع در اصل تقرر ذاتیش مستغنی از او باشد، به اون میگیم عرض. خب مستغنیتن انها فی نفسها فهی عرض لها، این صورت علمیه میشه عرض برای نفس. تا شد عرض میگیم خب حالا که عرض شد میشه یه عرضیست که به حسب نفسش یک وجودی اضافه شده بهش، صرفا از نسبت سنجی به دست نیامد تا بشه مقوله اضافه، مقوله اضافه صرفا از نسبت سنجی به دست اومد، این نه صرفا از نسبت سنجی نیست، یه ذمیمه‌ای به نفس است، یه اضافه‌ای به نفس است، یک امر وجودی است به نفس، فرق می‌کند با مقوله اضافه. مقوله اضافه شما صرفا از نسبت سنجی یک مفهومی رو انتظار می‌کنید، بعد شما آمدید گفتید که یه صورت علمیه داریم، یه نفس داریم، اینو از بینش مقوله اضافه در میاریم، میگیم نه این صورت علمیه برای نفس هست یا نه، پس میشه یه زمیمه بر نفس. وقتی شد یه زمیمه بر نفس میگیم یک وجودی اضافه شد به نفس، وقتی یک وجود اضافه شد به نفس دیگه صرف اضافه و صرف نسبت سنجی نیست، بلکه یک شیئیست، یک واقعیتیست که در نفس اضافه شده. فهیه عرض لها و یه سقاله ها حد الکیف، تعریف کیف دیگه برش صادق است دیگه. بله دیگه و هادا اثران خارجیون، نه مترتبون علا صورت علمیه، و هادا اثران خارجیون مترتبون علا همین صورت علمیه. صورت علمیه چیه؟ حال است برای نفس، ملکه است برای نفس. چی؟ صورت این حاضای میخوره به حاضای میخوره به من حیث و کونه ها، پس حاضا میخوره و هازا یعنی و کون صورت علمی حال یا ملکه برای نفس باشد، تطرد و انها عدمها کمال است برای نفس و ناعت است، یک اثر خارجی است. متأثر است بر چی؟ بر این صورت علمیه دیگه. پس این صورت علمیه از این جهت که حال است برای نفس، ملکه است برای نفس، عدمی را از نفس ترد می کند، کمال برای نفس است، ناعت نفس است، یه اثر خارجی مترتب بر این صورت علمیه است. پس این صورت علمیه به اعتبار وجودش برای این نفس، نه به اعتبار قیاسش به خارج، به این اعتبار چیه؟ بهش میگیم یک وجود عینی خارجی. پس صورت ادراکی یه حیث قیاس به خارج دارد، یه حیث حال نفسانی دارد دیگه. یه حیث حال نفسانیش یه اثر واقعی بهش داده، با اون این که حالت نفس است، کمالی به نفس اضافه میکند و امثال این حرفا. پس هازا میخوره به کونها تا ناعتون لها خارجی یون مترتبون علیها، هایش میخوره به همین صورت علمیه. و اذا کانت النفس موضوعه لها مستغنیه عنها فی نفسها فهی عرض لها و یسق علیها حد الکیف. و دعوا ان لیس هناک امر زائد علی النفس منزم الیها ممنوعه. یک کلام، پس حرف ما به مرحوم الله هادی سبزوایی این است که شما یه جمله گفتی که اون جمله درستی نیست. شما میگی که علم زمیمه به نفس نیست، و حال اون که اگر بخواد کیف باشه باید محموله به زمیمه باشد. اینی رو گفتی؟ پس استدلالش رو یادتون هست دیروز گفتیم دیگه، گفتیم اگر یک قیاس استثنایی است دیگه، اگر علم کیف نفسانیست پس باید چی باشه؟ محموله به زمیمه باشد. یعنی چه؟ یعنی باید زمیمهی به معروضش باشد، اضافهی به معروضش باشد، اینجور باید باشه دیگه. لکن نیست، پس چی؟ این کیف نفسانی نیست. خب چرا لکن نیست؟ همونهایی که شروع کرد به گفتن، همین از این صبر و تقسیم که حرکت کرد، گفت چی شو شما دارید میگی؟ اینشو داری میگی اینکه اضافه است، این داری میگی اینکه اضافه اشراقی است، اونشو داری میگی اینکه اصلا تحت مقوله نیست، چی شو داری میگی؟ مرحوم علامه گفت که کدوم حیثیتشو میگیم؟ اون حیثیتش که برای نفس یک حالتی آورده، حالن یا ملکتن ناعت است، کماله فلانه، اون حیثیتو میگیم دیگه. پس اگر علم کیف نفسانی باشد باید محمول به زمیمه باشد، ما هم قبول داریم. ولیکن این که شما میگید لکن این زمیمه بر نفس نیست، اینو ما قبول نداریم. میگیم همه اون حیثیت هایی که گفتی درسته، یه حیثیت رو لحاظ نکردی، اون حیثیتی که برای نفس ناعت است، کمالی برای نفس است، زمیمه به نفس است، اینشو دیگه چرا ما لحاظش نکردی؟ بالاخره زمیمه است برای نفس دیگه، اینجوری نیست که شیء مستقلی باشد. مقوله اضافه دو شیء مستقل هستند. این که الان مستقل نیست، حالت برای نفس است. علم یکی از حالتهای نفسانی انسان هست، کمالات انسانی است، زائد بر نفس انسانی است. تمام شد. و دعوا ان لیس هناک امر زائد علی النفس منزم الیها، نیست چنین چیزی نیست، ممنوعتون، این حرف درستی نیست. فظهر ان صورت العلمیه من حيث کونها حالا او ملکتا للنفس کیف حقیقتا و به ذات، واقعا اینجوری کیف است دیگه، و من حیث کونها موجودن ذهنیان کیفون بالعرض. به این اعتبار که شما داری با خارج میسنجیش، این دیگه کیف بالعرض است. کیف بالعرض یعنی این حیثیت حیثیت کیف نیست. اگه شما به این اعتبار داری بهش میگی کیف، چون متحد است با یک حیثیت دیگهی که اون کیف است، بنابراین به اعتبار قیاسش به خارج بسنجی، این تحت هیچ مقوله نیست، مگر مجازن بخوای تحت مقوله کیف حسابش بکنی. مجازن به اعتبار اینکه حالت نفس است، یک اثر واقعی است که تحت مقوله کیف نفسانی میگنجد. میفرماید و هو المطلوب، اینم مطلوب ما بود که میخواستیم بگیم علم کیف نفسانی است. پس در پاسخ دادن به اون مشکل که اگر بخواد ماهیت ذهنی با خارج اتحاد ماهوی داشته باشد، باید مندرج تحت هم مقوله کیف باشد هم خارج، مرحوم ملا هادی سبزواری گفت مندرج تحت مقوله کیف نیست. در این حال حرف ملا صدرا درست است که این از مقوله خارج است، بل حمل الاولی، این حرفش حرف درستی است، ولی در هر صورت مندرج تحت مقوله کیف نیست. ملا هادی اینو گفت. مرحوم علامه فرمود که نه، با اون حیثیتی که الان دربارش صحبت کردیم، علم تحت مقوله کیف هست و مشکلش هم از این جهت حل میشه که صدق مقوله خارجی بر آن حمله اولیه است، پس حقیقتا اندراجی که آثار بخواد بر او مترتب بشود درش نیست. این تمام الکلام در اشکال اول. بقیه اشکالات دیگه پاسخشون برمیگرده به همین اشکال یا پاسخشون از این اشکال راحت تر هست. مرحوم علامه در اشکال سوم، این اشکالات رو هم شما اگر با هم دیگه مقایسه‌اش هم بکنید خیلی معرفت شما نسبت به این بحث‌های فلسفی زیاد میشه. اولی رو با دومی مقایسه کنید، اول دومی با سومی مقایسه‌اش بکنید، این موجب میشه که آدم احاطه‌اش بر بحث فلسفی بیشتر بشه. اصل اشکال اینه، اگر وجود ذهنی و خارجی اتحاد ماهوی داشته باشد مستلزم آن است که نفس ما هم هار باشد هم بارد عند تصوره ما، لکن اجتماع این دو، اجتماع چیه؟ زدان است دیگه و محال، پس مقدم نیست، چیه؟ محال است. اگه وجود ذهنی و خارجی اتحاد ماهوی داشته باشن مستلزم آن است که نفس ما هم هار باشد هم بارد عند تصور این دوتا. شما میگید که ماهیت حرارت برای نفس حاصل شد، ماهیت برودت برای نفس حاصل شد. خب وقتی که ماهیت حرارت و ماهیت برودت حاصل شد میشه توارد دو امر، یعنی توارد که نه، چون توارد به معنای پشت سر هم دیگه هست، اما توارد همزمانی دو تا امر ضد بر موضوع واحد است، میشه اجتماع ضدان. مثل این است که شما بگید این هم سرد هم سرد نیست، هم سرد هم مقابل سرد، همونی که سرد را ترد میکند، این که میشه اجتماع ضدان و اجتماع ضدان محال است. پس این مدعای دوم حکما که اتحاد ماهوی وجود ذهنی و خارجی باشد مستلزم اجتماع ضدان است و اجتماع ضدان هم که محال است، پس معلوم میشه که این مدعای دوم حکما درست نیست. پاسخش چیه؟ کلید واژه‌ای بگو آقای باقری. حمله اولی دیگه، پاسخش همین است. میگیم این هار رو بارد است به حمله اولی، وقتی به حمله اولی باشد که آثار ندارد، وقتی آثار نداشت باشد پس تاردیت دیگه نسبت به هم دیگه ندارند دیگه، لذا پاسخش مشخص است دیگه. حصول این ماهیات در نفس به حمله اولی اند، نه شایع مترتب بر آنها آثارشان. این هم یک اشکال و پاسخ. خب عبارت ملاحظه فرمایید. الاشکال الثالث ان لازم القول للوجود الذهنی و لازم حصول الاشیاء به انفسها. شما میگید اتحاد ماهوی دارد به انفسها هست دیگه. خب لازمه حصول اشیا به انفسها فی الاذهان، لازمه اش کون النفس حارتن باردتن عریضتن طویلتن متحیزتن متحرکتن مربعتن مثلثتن مؤمنتن کافرتن و هاکذا عند تصور الحرارت و البرودت الی غیر ذلک. وقتی اینا رو تصور میکنه بعد همه اینا بشه دیگه. من ایمان رو تصور کردم شدم مؤمن. چرا؟ چون ماهیت ایمان الان حاصل شد در نزد من. من هر چه تصور کردم میشم همون. چرا؟ چون ماهیتش برای من حاصل شد دیگه. پس جناب حکما لازمه حرف شما این است که شما بگید همه اینها حقیقتا حاصل شده است دیگه. و هوا باطلان به ضروره. این باطل است به ضروره. یکیش اجتماع ضدان پیش میاد، یکیش هم به خاطر اینکه به وجدان ما میدونیم که اینجوری نیست، چون آثار برش مترتب نمیشه دیگه. بیان الملازمه ان لا نعنی بالحار والبارد والعریض والطویل و نحو ذلك الا ما حصلت له هذه المعانی و قامت هذه المعانی به اون شیئه. ما به اون شیء میگیم عریض، طویل، حار، بارد. والجواب عنها عنه ان المعانی الخارجیه، معانی خارجیه که الحراره و البروده و نحوه ما، انما تحصل فی الاذهان به ماهیاتها لا به وجودات حل عینیه، به وجودات عینیشون که محقق نشده، به حقیقتشون که محقق نشده، چیستیشون حاصل شد. وقتی چیستیشون حاصل شد که دیگه و تصدق علیها بالحمل الاولی دون الشایع و الذی یوجب الاتصاف حصول هذه المعانی به وجودات الخارجیه و قیامها به موضوعاتها دون حصول ماهیاتها لها و قیام ماهیه هی بالحمل الاولی. اون چیزی که موجب اتصاف می شود حقیقتا که شخص بشه هار، بشه بارد، بشه عریض، بشه طویل، این است که عینیت اون وسعت بیاد، عینیت اون طولانی بیاد، عینیت اون حرارت بیاد. حصول هذه المعانی به وجودات خارجی این معانی ها، هایش میخوره به هذه المعانی، به وجودات هذه المعانی الخارجیه، به وجودات خارجیش هست دیگه. خارجیه میشه صفت وجودات، ولی مضاف الیه مقدم شده به خاطر اینکه میخواسته بهش اضافه بشه متصله. به وجودات الخارجیه و قیامها، هایش باز میخوره به هذه المعانی، به قیام هذه المعانی به موضوعاتها دون حصول ماهیاتها لها، نه حصول ماهیات این معانی برای موضوعاتشون. این که موجب اتصاف نمیشه که، شما تصور کردی که دیگه اون نمیشی که. و قیام ماهیه هی بالحمل الاولی و قیام اون چیزی که اون است به حمل اولی، اینجوری اگر باشه که اتصاف اتفاق نمیفته، باید حقیقتا باشد. البته مرحوم ملا صدرا یه نکته اضافه کرده، نکته خیلی خوبی است. میگه این حصول چون نوع اتحاد به همراه خودش میاره، ناعتیت همراه خودش هست، این حتما برای نفس یک نوع سنخیتی با اونچه که حاصل شده میاره با خودش. بنابراین اینجور نیست که یک کسی هم بگه اگر اینها برای نفس حاصل شد، هیچی اثر از اونی که حاصل شده برای نفس به دنبال نمیاره، اثر متناسب با خودش به دنبال خودش میاره. مثلا شما اگر فکر بکنی در گناه، نفس شما سنخیت با گناه پیدا میکند، میل نسبت به اون گناه حاصل میشه دیگه، مثل ترشیجات برده دیگه، مثل اصل پاولوف که مطرح میکردن توی روانشناسی، فکرک فی المعصیت یحدوک علی الوقوع فیها حدا، و همون آواز ساربانی میگن که شترها رو در یک مسیر قرار میده. میگه فکر تو در معصیت تو را میکشاند، در یک ردیف قرار میدهد بر وقوع در معصیت. خب الان این فکر و کف المعصیه یعنی معلوم میشه حصول ذهنی این معصیت میتونه چی داشته باشه؟ اثری داشته باشه متناسب با همون. ببینید با اینکه ما گفتیم اثر اون نیست، اما از حیث دیگه این اثر رو میگذاره، از حیث تأثیری که نفس میگذارد، از حیث سنخیت، از حیث تناسب، از سایر حیثیت های دیگه ای که میتونه تأثیر بگذارد، همه اینها موجب میشه که نفس به سمت او حرکت بکنه. همچنانی که فکر و کف فتاعت یدعو که الالعمل بها، فکرتو در طاعت تو را دعوت میکند به عمل کردن به آن. این نشون میده که وقتی که شما یک وجود ذهنی داری، اون وجود ذهنی به اعتبار سنخیتی که دارد تو را تحت تأثیر قرار میدهد. پس ما که میگیم این به حمل اولی هست، یعنی عینیت خارجیش نیست، اما اینکه صورتش بتونه یه آثار متناسب با خودش دنبال خودش داشته باشد، این برای خودش مربوط به همون مقام است دیگه. مقام وجود ذهنی و مقام علم و اینها یک آثاری برای خودش دنبال خودش هست. پس اگر یه وقتی دیگه کسی گفت ای برادر تو همه اندیشه‌ای اگر گفت تو همه اندیشه ای، حرف حرف درستی هست دیگه. یعنی شما هر جوری که اندیشت شکل گرفته باشد، هویت تو هم همون جور شکل گرفته باشد هست دیگه. اگر همش فکرت توی مثلا فرض کنید هوس ها و فلانی حرفا باشد، میشه خوک. اگر فکرت توی نمیدونم لطمه زدن و فلانی حرفا باشد، میشه شیر و پلنگ، میشه فلان، میشه خوک، میشه گاو، میشه فلان، هر چی که میشی. وقت بعد آقای حسنزاده یه عبارتی برای شما خوندیم اول بحث ورود ذهنی که احتمالاً هم نخوندیم، یه کتابی آوردم به شما معرفی کردم درباره ورود ذهنی. اونجا آقای حسنزاده میگه، میگه ببینید این بحث ورود ذهنی هم آموزه‌های دینی ما را تبیین می‌کند، هم گزاره‌های وحیانی را تفسیر می‌کند. این دو تا مطلب است دیگه. گزاره‌های وحیانی را تفسیر می‌کند، این دو تا روایت داری با هم دیگه تعارض دارن، این برای شما اون تعارض رو حل می‌کند. به شما میگه این که حضرت فرمود خدا میتونه جهان رو در تخم مرغ جا بده که نه جهان کوچیک بشه نه تخم مرغ بزرگ بشه، این به وجود حکایی داره میگه. چون میگه چشمت رو نگاه بکن، چشمت رو نگاه بکنی، دشت را در چشمت جا داد. خب دشت رو که به وجود عینی که در چشمت جا نداد، به وجود حکایی در چشمت جا داد. پس این که خدا میتونه جهان رو در تخم مرغ جا بده که نه جهان کوچیک بشه نه تخم مرغ بزرگ بشه، این به وجود حکایی باشد، درسته. اما اون روایتی که از تعمیر ارسان فرمود که عرض به خدا امتحان نسبت داده نمیشد، ولی اینی که تو داری میگی نمیشه. خب اونی که حضرت فرمود اینی که تو داری میگی نمیشه، این به وجود عینی بود که نمیشه. پس دو تا روایت داریم، این وجود ذهنی در تفسیر این دو تا روایت به ما کمک کرد که بتونیم بفهمیم این دو تا روایت چی میخوان بگن، هر کدومشون چه مقامی دارن. باز آقای حسنزاده در بحثاش مثال دیگه هم آورده و اون ماهیت داری خدای متعال و ماهیت نداری خدای متعال، که گفتیم دو دسته روایت داریم. یه روایت میگه خدای متعال ماهیت دارد، یه دسته روایت داریم که میگه خدای متعال ماهیت ندارد. لا یقال له ماهو لانه خلق الماهیت، این یه دسته. یه دسته دیگه هم میگه چی؟ نعم له ماهیت و انیت لانه لا یثبت شیء الا به انیت و ماهیت. این دو دسته. باز آقای حسن زاده این دو تا روایت رو آورده گفته ببینید اون معلومات فلسفی ما روشن میکند ابهامی که در این روایات در نگاه اولیه وجود دارد. این یک کار کرده. کار که دومش نست که آموزه های دینی ما رو، نه گزارای وحیانی ها، آموزه های دینی ما رو. چی؟ ما یه آموزه دینی داریم. انسان ها در روز قیامت بعضی ها مثل خوک محشور میشن، بعضی ها مثل بلاغ محشور میشن، بعضی ها مثل شیر محشور میشن، بعضی ها مثل مورچه محشور میشن. اینا همشون هست تو روایات ما هست. در روز قیامت بعضی ها به گونه محشور میشن که زیباست در نزد اونها زشت‌ترین حیوانات. آقای حسنزاده یه کلیپی داره درباره همین مسئله صحبت میکنه، میگه در روز قیامت اینجوری میشه. این بحث ورود ذهنی تحلیل میکند اون رو که چطوری حضرت فرمود در روز قیامت بعضی ها شیر، بعضی ها پلنگ، بعضی ها خوک، بعضی ها مورچه، بعضی چطوری. این تحلیلی که اینجا ما داریم مطرح میکنیم، میگیم در وجود ذهنی حصولی که اتفاق میفته حصول عینی نیست، اما حصول به ماهیات تأثیری دارد متناسب با همون ماهیات. یه وقت کسی خیال نکند اگر مدام فکرش در معصیت داره میچرخه هیچ تأثیری در نفسش ندارد. نه، اگر زیاد درباره معصیت فکر بکنه نفس تو متناسب با همون معصیت شک پیدا میکند دیگه. اگر هم فکر تو زیاد در طاعات الهی و کمالات الهی باشد، نفس تو متناسب با همون شک پیدا میکند. این نکته رو مرحوم ملا صدرا در بحث وجود ذهنیش آورده، مرحوم علامه طباطبایی این نکته رو دیگه نیاورده. از جمله مزیت‌هایی که در کتاب‌های ملا صدرا هست و در فرمایشات مرحوم ملا علامه طباطبایی بعضن هست شده همین نکات است. یعنی دقیقاً همون کارکردی که ملا صدرا از اون بحث فلسفی گرفته است در تفسیر منابع وحیانی ما و در تحلیل آموزه‌های دینی ما، همون کارکرد مرحوم علامه طباطبایی برای این که احساس کرده که این انگاری از سنخ بحث فلسفی رفته بیرون، اونا رو چیکارشون کرده؟ حذفشون کرده. فقط به شکل ریاضیوار بحث‌های فلسفی رو چیده و رفته جلوتر دیگه. این هم اشکال سوم، لازم بود این نکته رو عرض بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد. قسمت کتاب ها همین تقریر درس آقای مصباح از نهایه است. این خوبه، این هم بخش نهایه شروع و تقریراتشون که یکیش هم تقریرات آقای مصباحه. از جمله شخصیت هایی که نگاه های انتقادی نسبت به بحث مقولات داشته آقای مصباحه. بقیه تلاش کردن بر همون مشرب مشا بحث و تقریر رو دیگه مناقشه نکردن. آقای مصباح صدرایی بحث نگاه کرده، مناقشه کرده، بحثای جنبندی هایی داره. تقریر درس نهایش و آموزش فلسفه جلد دو. فرصتی بشه من یعنی تونستی یه چیزی هم تأسیس بکنی؟ درست بکنی؟ باشه باشه، من الان بین راه هم فرصت باشه انشالله. بله بله
چون اینجا که میگه اللهم الا تحت مقولت الکیف داره اون نگاه حکایی رو میگه دیگه، یعنی مثل آینه که تصویرش برامون مهمه.
احسن.
بعدش چون از این بحث اشکال مله هادی و جوابش هم شاید 20% یعنی 20% خوب گرفتم. اون از بحث